أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. امام رحمت الله علیه در 40 حدیثشون در واقع بناشون مباحث اخلاقی بوده، یعنی در واقع مبنای طرح احادیث بر اساس مباحث اخلاقی بوده. یک و دو عمدتاً هم همون اخلاق ارسطویی، اخلاق کلاسیک به اصطلاح. یه نکته خدمت خواهر عرض بکنم، ما سال گذشته مباحثی در زمین اخلاق داشتیم که به نظرم اون مباحث تو کتابی وجود نداره، چون هر کتاب که شما وارد میشید بر اساس یک مبنا حرفای رو گفته تموم شده. اما اینکه همه مبانی، مثلا من 5 تا مبنا براتون گفتم اونجا، 5 تا نظریه گفتم، یک جا گفتم بر اساس این مبنا اینجوری باید عمل کرد، بر اساس این مبنا 5 تا مبنا رو اونجا گفتم که یکیش همین مبنای اخلاق ارسطویی بود، تا خود ما این مبنا رو نپذیرفتیم و یک معجونی از مبانی مختلف رو مطرح کردیم و با یک مبنای جدید، خود من که گفتم که ما انسان رو مسافر میدونیم و مسافر برای اینکه بخواد به مقصد برسه باید اون سازوکارهای لازم رو فراهم بکنه، بر این اساس بحث اخلاقی رو سال گذشته داشتیم. اما به هر حال قبل از این که بحث خودمون رو داشته باشیم، مبانی دیگران رو هم گفتیم که اخلاق مبناش چیه. این تو این کتاب مبنا همون مبنای اخلاق ارسطویی یا همون اخلاق کلاسیکه که بحث قوای موجود در انسان رو مطرح میکنن، مثلا قوه فرسون شهویه یا قوه غضبیه. خب این یک دنده افراد داره، یک دنده تفرید داره. مثلا در قوه غضبیه دنده افرادش میشه تهور، بیباکی و بیموالاتی نسبت به جان و از خونم که همون بیباکی به اصطلاح. جنبه تفریطش میشه جبن، بزدلی. هر کدام از اینها باز شاخه هایی دارن. یا مثلا قوه شهویه جنبه افراد داره و جنبه تفریط. جنبه افرادش شرح بهش میگن، فارسی بخوایم بگیم مثلا شهوترانی یا شهوت پرستی یا حشر بودن، چیزی از این قبیل. جنبه تفریطش میشه خمودگی، همون خمود، خمودگی به اصطلاح. کار اخلاق اینه که این قوه شهویه رو خط اعتدال نگه داره که بهش عفت گفته میشه. اگر این قوه رو مسیر عفت حرکت کرد میگن اخلاق درست شد. قوه غضبی اگر روی مسیر شجاعت حرکت کرد میگن اخلاق درست شده. خب هر کدام از اینها باز شاخه هایی دارن. مثلا اون قوه فرض بفرمایید که شهویه که انسان میل هایی نسبت به خودش داره، از جمله بحث جبن که ما اینجا مطرح کردیم. البته حدیث اول امام بحث جهاد نفس بود که اون در واقع خود اخلاقه. حدیث اول جهاد نفس، جهاد با نفس بود، بعد جبن و ریا و حسد که نگفتیم ها، عجب و ریا و کبر که هنوز نگفتیم کبر ها، یا گفت. خب اینها در واقع از همون شاخه عرض کنم میل شهویه انسان سرچشمه میگیره. چون انسان عرض کنم که اشتها داره که معروف بشه، یا اینکه چون خودش رو دوست داره دچار عجب میشه. برای اینکه عرض کنم که بیشتر مورد توجه واقع بشه، یعنی اشتها داره که مورد توجه واقع بشه، ریا میکنه. ملاحظه میفرمایید اینها شاخه های چی هن؟ شاخه های همون میل شهوی انسان هستن. اینها رو امام به این شکل مطرح کردن رحمت الله علیه. ما هم در چارچوب بحث های امام رحمت الله علیه داریم پیش میریم و تلاش میکنیم که اون چه امام فرموده رو در حد حالا یه مقدار ساده تر، چون امام نثرشون یه مقدار نثر قدیمی و مشکل هست، یه مقدار در سطح پایین تر، در سطح آسان تر و روان تر خدمت خواهر عرض بکنیم. قبلا من خدمت خواهر رو گفته بودم که هر جا که تو متن به عبارتی برخوردید که قابل فهم نبود یا مشکل بود، حتما مطرح بکنید. تو همین سوالهایش اینجا مطرح میکنید، اون هم مطرح بکنید. ما بنا نداریم که بخوایم متن رو تطبیق بدیم و برای شما بخونیم. هم شأن جلسه اجل از این حرفا میدونیم، همین که فرصت خیلی زیاد میگیره و لزومی هم نداره. خب متن فارسیه و خودتون میخونید. ضمن این که خواهر تاجداش بشن، تو جلسه ما خب فرهیختگانی وجود دارن که من خبر دارم، اساتیدی وجود دارن، باید مراعات اونها رو هم بکنیم. اگر ما خیلی عرض کنم که بمونیم توی قضایا و خیلی بخوایم طول و تفصیلش بدیم، در واقع وقت اونها رو تلف کردیم. باید یه چیزی بینابین باشه، نه خیلی سطح بالا باشه که اکثر جلسه متوجه نشن که قضیه چی هست، نه هم خیلی سطح مبتذل که اونها احساس کنن که خب حرف مثلا قابل توجهی براشون نیست. بینابین باید مراد بشه. در این حال تأکید میکنم هر جا که احساس کردید اینجا نیاز به مثال داره، خب چه اشکال داره بگید مطلب رو شما با مثال بیشتر توضیح بدید. یه حال این جلسه نشد، جلسه بعد با سوالی که مطرح میکنید، مثلا فرض کنید که ما عجب که گفتیم، شما اگر سوال کنید که خب این عجب شما گفتید که مال جلسه پیش و دو جلسه قبلش بود، اون علل و عواملش برای ما روشن نشد، شاخه های عجب که مثلا عجب در عقاید یا عجب در شاخه های دیگه برای ما روشن نشد، خب اشکال نداره، جلسه بعد ما بیشتر توضیح میدیم. هر جایی که احساس کردید که اینجا نیاز به بحث بیشتر هست، یا شفاهن تو همون جلسه بپرسید یا یادداشت بدید که من بیشتر توضیح بدم. خب پس چند تا نکته روشن شد، جایگاه بحث روشن شد، بحث اخلاق. امام هم بنا داشته که مباحث اخلاقی مطرح بکنه و لذا روایت اخلاقی انتخاب کرده و بر مبنای اخلاق کلاسیک هم انتخاب کرده. شما ببینید عجب مطرح کرده، به دنبالش مثلا ریا رو مطرح کرده، به دنبالش کبر رو مطرح کرده، که اینها در واقع از هم سرچشمه میگیرن. یعنی عجب باعث ریا میشه، عجب باعث کبر میشه، همه اینها هم برمیگرده به کجا؟ به چی برمیگرده؟ قوه شهویه انسان. با این سیستم امام بحث مطرح کرده، ما هم مطابق همون چیزی که اینجا مطرح شده انشاءالله جلو خواهیم رفت. بسیار خوب، بحث ما الان رسیده به حدیث چهارم. به سند المتصل، یعنی این که از خود امام تا محمد ابن یعقوب. محمد ابن یعقوب کلینیست، همون صاحب کافی. عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم همون علی ابن ابراهیم قمی است که صاحب اون تفسیر بسیار معتبر و که از معتبرترین و قدیمی ترین تفاسیر شیعه، همون تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است که تفسیر روایی است و تفسیر بسیار عالی است. عن محمد ابن عیسی، عن یونس، همه اینها ثقه هستند. عن ابان، عن حکیم، همشون موثقن و حدیثش حدیث معتبر و صحیح. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان ادنى الالحاد. الحاد یعنی بیدینی. یه وقت انسان دیندار منتها دین شرکه، یه وقت دینش دین کفره، یه وقت دینش مثلا دین مسیحیته، دین یهوده، یه وقت نه بیدینه، به بیدین میگن الحاد. از کمترین حد الحاد از امام صادق سوال کردم. حکیم میگه از امام صادق علیه السلام درباره کمترین حد الحاد پرسیدم. فقال ان الکبر ادناه. امام فرمود کمترین حد الحاد کبره، یعنی کسی که دچار کبر شد این به اون پایین ترین درجه الحاد رسیده. به عبارت ساده تر، کبر از مراتب الحاد، هرچند مرتبه خیلی پایینش، مراتب بالاترش خب خطرناکه و انسان رو از دایره دین خارج میکنه. به عبارت دیگه خواهر عنایت داشته باشن که کفر و شرک و مخصوصا شرک در یک تقسیم بندی کلی دو شاخه تقسیم میشه، شرک خفی و شرک جلی، یعنی شرک آشکار و شرک پنهان. شرک آشکار انسان از دین خارج میکنه، یعنی به معنی که مشرک شد نجس میشه، همه احکام کفر و شرک و الحاد برش مترتب میشه دیگه، اگه دست انسان بهش خورد با رطوبت نجس میشه. شرک خفی اینجوری نیست، انسان از دین خارج نمیکنه. ریا مثلا شرک خفی است، ولی کسی که ریا کرد نجس نمیشه و کافر نمیشه. از امام سوال کرد که کمترین حد، یعنی حد پایینش که انسان از دین خارج نمیکنه، اون الحادی که انسان از دین خارج نمیکنه، از امام سوال کرد این الحاد چیه؟ اون کمترین حد الحادی که انسان از دین خارج نمیکنه که همون الحاد خفی باشه چیه؟ امام فرمود کبر. کبر حدی است از الحاد که انسان از دین خارج نمیکنه. در موارد دیگه هم داریم، حالا بحث توحید و شرک بس مفصل تری میخواد، خواهرا مراجعه بکنن به بعضی از کتاب هایی که در این زمین نوشته شده، یا به بحث هایی که باز ما در رادیو معارف داشتیم، بحث خداشناسی رو که مطرح کردیم، بحث شرک و مراتب شرک و عرض کنم شرک نظری، شرک عملی و هر کدام از اینها، شرک خفی و شرک جلیشون رو تو مباحث رادیو معارف مطرح کردیم، اونجا مراجعه بفرمایید. نمیدونم اگر این آدرس هایی که من میدم باز قابل دسترسی نیست یا اینکه مشکلی توش هست، باز خواهرها اشاره کنن که راه دیگه رو ما، چون این بحثا رو بخوام اینجا مطرح بکنیم از اون طور بحث اخلاقی خارج میشیم. اگر بنده وارد بحث‌های کلامی و عقاید بشم طبعا دیگه از بحث اخلاقی خارج میشیم و این جلسه ما بناست که جلسه مباحث اخلاقی باشه. این نکته هم خدمت خواهر عرض بکنم، در واقع این جلسه کلاسه، در کلاس علم اخلاق مطرح میشه، نه عرض کنم که موعظه و نصیحت و اونها منبره. اینجا ما منبر داریم یا نداریم؟ اینجا الان چیه؟ تو کلاس چی باید مطرح بشه؟ علم باید مطرح بشه، علم اخلاق باید مطرح بشه. بله اشکالی نداره که ما خب یه وقت با رسانه صحبت میکنیم، یه وقت تو مسجد خودمون منبر رفتیم، خب تو منبر موعظه میکنیم مردم رو. اگه از کبر هم چی میگیم، با حال هوای چی میگیم؟ با حال هوای موعظه و عرض کنم پند و اندرز و نصیحت و دیگه، حالا خیلی که عرض کنم علمیش کنیم، اخلاق عملیش میکنیم، نه اخلاق نظری. اما نگاه ما تو این جلسه نگاه کلاسه، تو کلاس انسان علم رو مطرح میکنه و با حال هوای علمی بحث میکنه. باز تأکید میکنم هر جا که احساس کردید نیاز به این هست که تذکر بیشتری داده بشه، نیاز به این هست که مثال بیشتری گفته بشه، یا نیاز به این هست که بحث و سطحش رو پایین تر بیاریم، بند تصور میکنم که میتونم بحثای سنگین علمی رو سطحش رو بیارم پایین. یادم میاد حدود 20 سال 27 سال پیش بود، تو هم اونم خانم بودن توی که از مراکز آموزش عالی، بند فلسفه درس میدادم. گاهی هم به شوخی بهشون میگفتم که به خانم ها فلسفه درس دادن مثل میمونه که انسان بخواد به آقایون گلدوزی درس بده. هرچی آقایون گلدوزی یاد میگیرن، خانم هم چیه؟ فلسفه. شوخی میکردم، خوب یاد میگرفتم و قشنگ هم بحث میکردم و کاملا متوجه میشدن. انقدر بحثای سنگین فلسفی رو سرش میآوردم پایین که میگفتم اگر فلاسفه بفهمن، اگر حکما بفهمن که من چه بلای سر فلسفه آوردم، ما رو حتما ترور میکنن. با این حدی که فلسفه رو سطحش آوردیم پایین، به هر حال اگه لازم باشه میشه سطح بحث رو پایین تر هم آورد. خب این شد در واقع اهمیت بحث کبر. انقدر کبر مهمه که در واقع میشه جز چی میشه؟ الحاد میشه، که انسان از دین خارج میکنه. من تا هر چند تا اشاره کردم الحاد به معنای خفیش، نه الحاد به معنای جلیش، که اون در واقع بحث دیگه ای هست و باید حالا اگر به مناسبتی وقت باشه ایبی نداره، اما من نگرانم که وقتی باز کلاس از کلاس بودنش خارج بشه، بشه همون عرض کنم که منبر بشه. در این حال اگر وقت موردی باشه چشم. خب بحثی که اینجا مطرح، پس اصل بحث اینجوری شد که گام اول بحث اهمیت کبر و خطر و بزرگی کبره، که تا حدی بالا میره که انسان از دین خارج کنه. در این زمینه روایات که راجع به کبر هست که در واقع اهمیت کبر رو میرسونه خیلی زیاده تو منابع روایی ما، روایات در این زمینه انقدر زیاده که جنبشه شاید خودش یک کتاب مستقلی بشه. بعضی از این روایات رو هم امام نقل کردن در اون دو سه صفحه بعدش، مثلا فرض کن که اون روایت رو از ظاهرا باید امیرالمومنین علیه السلام باشه، فرمودن که الکبر متایا نار، متایا یعنی مرکب ها، کبر مرکبی است که انسان رو به جهنم میبره. یا از پیامبر نقل کردن که پیامبر فرمودن لن یدخل الجنه من فی قلبه مثقال حبه من خردل من کبر، کسی که به اندازه یه ذره مثقال وزن سنگینیه، حبه هم یعنی دانه، مثلا فرض کن مثل ارزن، خردل هم شبیه ارزن هست، اگر به اندازه یک دانه خردل به سنگینی وزن یک دانه خردل کبر در قلب کسی باشه هرگز وارد جهنم نمیشه، وارد بهش نمیشه وارد بهش نمیشه بر. یا از امامین صادقین علیه السلام نقل کردن که عرض کنم که شبیه همین رو نقل کردن، باز از کافی نقل کردن که امام باقر اسلام فرمودن العزو رضا الله والکبرو ازاره فمن تناول شیئا منه اکبه الله فی جهنم. از عزت ردای خداست، ردا اون لباس رویو میگم، والکبر ازاره و کبر لباس زیری خداست. اینا از باب تشبیه و مثاله، هر کس بخواد پا تو کفش خدا بکنه خدا او رو برو به جهنم خواهد انداخت. از کلم اینها تشبیه ها، هیچ کدامش حقیقی واقعی نیست، چون خدا نه لباس داره نه عرض کنم که. باز از کلینی نقل کرده از امام صادق علیه السلام که فرمود ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین یقال له صغر، در جهنم در رئیس برای متکبرین که اسمش صغره، شکا الی الله عز و جل، شکایت کرد به خداوند متعال که شدت حره، گفت من دیگه از شدت گرما دارم میپزم، اجازه بدید نفس بکشم یک نسیمی بیاد. و سأله ان یأذن له ان یتنفس، از خدا خواست که نفسی بکشه، فتنفس فاحرق جهنم، نفس کشید نتیجه چی شد؟ جهنم آتش گرفت. نفس صغر جهنم رو با آتش کشید. گرفتن خواهر مطلب رو؟ صغر یه نفس کشید، یه تنفسی کرد، تنفسش جهنم رو با آتش کشید. این صغر مال کیه؟ مال متکبرینه. در قرآن داریم که یسالون عن المجرمین ما سلککم فی صغر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین. ما چنین حالی داشتیم. حالا این روایت داره که متکبرین هم جاشون در صغره. در قرآن بود که کسانی که نماز نمیخونن جاشون در صغره. از اهل صغر مجرمین میپرسن که از مجرمین میپرسن که در صغرن که چرا اومدید اینجا؟ یسالون عن المجرمین، از مجرمین میپرسن ما سلککم فی صغر، چه چیز شما رو اینجا کشون که وارد وادی صغر شدید؟ قالوا لم نکن من المصلی، میگن ما اهل نماز نبودیم، ولم نکن نطعم المسکین، به مسکین اطعام نمی کردیم، و کنا نخوض مع الخائضین، می رفتیم تو این جلسات عرض کنم یاوگویی و باطل سرائی و تو سایت های کذا و کذا و ماهواره چین و چنان، ما تو این جلسه ها بودیم، کنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین، تا مرگ اومد سراغمون و اومدیم اینجا. حالا اینجا می فرماید امام باقر می فرماید که متکبرین هم جاشون تو صغره. خب این روایتی که من خوندم و روایت دیگه که نخوندیم، مثلا از امام صادق علیه السلام باز داریم که فرمود ایاکم والعظمت والکبر، بر حذر باشید از خودتون بزرگ دونستن، و کبر فان الکبر رضا الله عز و جل، فمن ناز الله رضاه قسمه الله و اذله یوم القیامه، خدا رو در هم خواهد شکست و روز قیامت او رو ذلیل خواهد کرد. از این روایت باز هم هست که اینها در مجموع چیو میرسونه؟ اهمیت و عظمت کبر رو. روایت قبلیش هم که باز از کافی نقل کرده، امام فرمود که امام باقر امام صادق علیه السلام فرمودن یقول ان المتکبرین یجعلون فی صور الذر یتوتاهم الناس حتی یفرغ الله من الحساب. متکبرین رو در روز قیامت به صورت مورچه های ریز، این عالم ذر همش میگن عالم ذر، از همین کلمه این ذری که اینجا اومده فی صور ذر الذر، در اندازهای مورچه های ریز، نه مورچه های بزرگ، اونها رو روز قیامت در میارن و مردم اینها رو لگد مال میکنن تا حساب خلق تموم بشه. اون 50,000 سال که خداوند مشغول حسابرسی مخلوق هست، متکبرین چه وضعی دارن؟ به صورت مورچه های زیر ریز زیر دست پای مردم هستن. این ذر در واقع همون کلمه ذریه هست، ذریه یعنی بچه های کوچیک، البته عادتی به بزرگ هم بعدن اطلاق شده. در عربی به بمب اتم میگن القنبلة الذریه، به اتم میگن ذر و ذره، به مورچه میگن ذره. به صورت مورچه های ریز در میان و لگدمال میشن تا زمانی که حساب خلایق رسیدگی بشه. خب از این دست روایات خیلی زیاد هست که مجموع اینها یک مطلب رو ثابت میکنه و اون اهمیت بحث کبر و جایگاه کبر در نظام اخلاق و تربیت. یکی از نکاتی که خواهر رو باید اینا داشته باشن اینه که صورت بحث رو به همین صورتی که من عرض میکنم در بیارید. اقتضای اون عرض کنم که سازماندهی بحث به این صورتی که اول از اهمیت و ضرورت صحبت بشه، بعد مفهوم شناسی بشه، بعد اقسام و شاخه‌هاش مطرح بشه، بعد عوامل و علل و اسبابش مطرح بشه، بعد هم راه‌های حلش به این شکل باید مطرح بشه بحثا، و ما هم به همین شکل وقت این باعث میشه که نظام این بحث موجود به هم بریزه. الان ما اومدیم روایات و آیاتی که مربوط به اهمیت بحث کبر میشه رو آوردیم اول، بعضیشو خوندم بعضیشم نخوندم، خودتون بقیشو نگاه بکنم. مثلا آیه کریمه که فلبه استمثل متکبرین و چه بد است جایگاه متکبرین، که آیه قرآن هست، و آیات دیگر و روایات دیگری که در این زمین فراوان هست، اونها رو ملاحظه بفرمایید که همش حکایت از اهمیت این بحث داره که باید مطرح بشه. مطلب دوم بحث مفهوم شناسی کبره. کبر معنی بزرگی است در لغت، که در فارسی هم ما میگیم اکبر بزرگتر، کبیر صفت مشبهه معنی بزرگ. در اصطلاح امام رحمت الله علیه کبر اینجوری تعریف کردن، فرمودن که کبر عبارت است از یک حالت نفسانی که انسان ترفع کند و بزرگی کند. ترفع این خودشو بالا بگیره، بالا ببره، رفعت بده به خودش، ترفع کند و بزرگی کند و بزرگی فروشد بر غیر خود، و اثر آن اعمال است که از انسان صادر می شود و آثاری است که در خارج بروز کند که گویان تکبر کرد، و این صفت غیر از عجب است. خب تعریف رو اینجوری میشه خلاصش کرد، کبر عبارت است از این که انسان خودش رو از دیگران بزرگتر ببیند و این بزرگتر دیدن رو در عمل هم نشون بده. این تعریف منطقی کبر بود، که انسان خودش رو از بقیه بزرگتر ببیند و اعمالی انجام بده که نشون بده که او خودش رو بزرگتر از دیگران میدونه. تو این تعریف چند تا عنصر وجود داره. اول اینکه تکبر باب تفعله، یعنی بزرگ نمایی، آنچه نیست رو ما ببینیم، یا به تعبیر دیگر عرض کنم که فعل لازم نیست، متعدیه. تکبر یعنی بزرگ دیدن، بزرگ کردن، بزرگ نشون دادن. پس جنس تعریف شد بزرگ دیدن، بزرگ نشون دادن و بزرگی کردن، بزرگی شدن. اما فصلش چند تا فصله؟ یک، این بزرگی حقیقت نداره. دو، در عمل ظاهر بشه. سه، قیاس بشه. این سه تا فصل های تعریف بود. یه وقتی که کسی مثلا خودش با دیگران مقایسه نمی کنه، دیگه تکبر معنا نداره. بزرگ ذات الاضافه دیگه. وقتی این بزرگ است، میگه نسبت به چی بزرگ است؟ مثلا بگم که فرض بفرمایید که این میز بزرگ است، میگن نسبت به چی بزرگه؟ نسبت به این جای دستمال کاغذی که بزرگ نیست، کوچیکه. عذر میخوام، نسبت به این جای دستمال کاغذی چیه؟ اما نسبت به اتاق چی؟ کوچیکه. وقتی میگم میز بزرگ است، سوال میکنم نسبت به چی بزرگ است؟ یا میگم این دستمال کوچیکه است، میگن نسبت به چی کوچیکه؟ نسبت به ساعت که بزرگه، نسبت به میز کوچیکه. پس هر جا بزرگی بود یه قیاسی هست، قیاس نباشه بزرگی هم نیست. وقتی انسان خودش رو بزرگ میداند نسبت به چی؟ نسبت به دیگران خودش رو بزرگ میبیند. از همین جای مطلبم روشن میشه که عرض کنم که تکبر غیر از احساس شخصیت یا کرامت نفسه. کرامت نفس در واقع قیاس انسان هست با غیر خود، غیر انسان. میگه من از حیوان شریفترم و راست میگه. من خلیفه خدا هستم و خلیفه خدا نباید خودشو کوچک کنه. اونجا درسته. کرامت نفس حقیقت داره. انسان کریم النفسه و کرمنا بنی آدم، خدا میفرما ما بنی آدم رو کرامت بخشیدیم. اونجا قیاس با انسان ها نیست، قیاس با لا انسانه. وقتی که میبینه که اسیر خود حیوانی شده، میگه نه، من بزرگتر از این حرف هستم. یه خود حیوانی باید در خدمت من باشه، نه که من در خدمت او باشم. اونجا در واقع بزرگی میکند و درستم هست، راست میگه، بزرگتر است از اون خود حیوانیش. اونجا خودشو با حیوان مقایسه میکنه، میبینه که خب حیوان کارش خوردن و خوابیدن و شهوترانی است. میگه من از این حیوان بالاترم، پس من نباید اسیر شکم و شهوت باشم، و درستم میگه. او میشه کرامت نفس، احساس شخصیت و شخصیت داشتن، اون درست. اما در کبر در واقع انسان خودشو با دیگر انسان‌ها مقایسه میکنه. از چه تفاوتی داره با بقیه؟ انسان خودشو با دیگران مقایسه میکنه، میگه من از اینا بزرگترم. این که حالا اون علل و عوامل بزرگتری که خیال میکنه چیه رو بعدن عرض خواهیم کرد. پس یکی از جنس‌های این تعریف ما این شد که در کبر مقایسه هست، انسان خودشو با دیگران مقایسه میکنه، بعد میگه من از اینها بزرگترم. چی؟ انسان میگه من از خدا بزرگترم؟ نه دیگه، خداوند متعال قیاس نمیکنیم. مثلا الله اکبرم معناش نیست که خدا بزرگتر است، ما بعد ترجمه میکنیم. اونجا ترجمه الله اکبر اینه که خداوند بزرگتر از آن است که قابل وصف باشد، نه اینکه خداوند بزرگتر از بقیه موجودات است. اون غلطه. اونجا چون خداوند در عرض خدا ما کسی رو نداریم که بخوایم قیاس بکنیم. اونجا بزرگی چیه؟ مطلق است. همه صفات درباره خداوند متعال مطلق است. اینو به عنوان یک شاه کلید خواهرها یاد بگیرن. خداوند هم در ذات هم در صفات مطلقه. و هیچ موجودی از این حیث مثل خدا نیست، نه در ذات نه در صفات. اگر دیگران عالمند، علمشون مطلق نیست، علمشون محدوده، چنانکه علمشون از خودشون نیست، از خداست یا از دیگرانه. خداوند در علم مطلق است چنانکه در خدایی مطلق است. در بزرگی هم خداوند مطلق است، لیس کمثل هیچ شی. بنابراین اونجا چون اطلاق هست یه قیاس معنا نداره. قیاس جایی است که حد باشد. اگر ما بخوایم مثلا فرض کنید که دریاچه، دو تا دریاچه رو با هم مقایسه کنیم، میگیم دریاچه خزر از دریاچه ارومیه که دیگه ظاهرا خوش شده باشه، کم شده آبش، بزرگتر است. اما میشه آب مطلق رو هم قیاس کرد، آبی که حد نداشته باشه. نه دیگه، اونجا قیاس معنا نداره. نمیتونیم بگیم آبی که حد ندارد از آبی که حد دارد مثلا بزرگتر است، یا نه دیگه اونجا اصلا قیاس معنا نداره. خدایی که حد ندارد در هیچ یک از ابعاد قابل قیاس نیست. این سوال دقیقی بود، حتما خواهرها مطلب رو گرفتن. که عرض کردم شاه کلید اینه که خداوند در همه، هم در ذات هم در صفات، لیس کمثل هیچ شی، مطلق مطلق است. بله دیگه، منتها تو عمل ظاهر خواهد شد. تا ظاهر نشه خب مشخص نمیشه، تا ظاهر نشه مشخص نمیشه، اما به هر حال ظاهر خواهد شد، به هر حال ظاهر خواهد شد. آنچه که ما به عنوان کبر نهی میکنیم و رد میکنیم همون ظهورشه، همون نشون دادن طرف. ولی تا نشون نداده که ما نمیدونیم کبر هست یا نیست، اما اون هم بی اثر نیست. یعنی اینجوری نیست که انسان تو ذهن خودش، تو نفس خودش، خودشو بزرگ بدونه به نوعی نشون نده، امکان نداره. نه اون قیاس ابلیس از خودم قیاس منطقی نبود، قیاس تمثیل بود. نداشت بشن خواهرها که ما یک قیاس فقهی داریم، یک قیاس منطقی و فلسفی داریم. در فلسفه بهترین برهان، دقیقترین و مهمترین برهان چیه؟ قیاسه. قیاس قویترین برهان. در فقه، اون که در فقه ما بهش میگیم قیاس، که قیاس ابلیس هم از این جنس بود، در واقع تمثیل منطقی است. یه وقت ما یه کبرا میگیم، یه صغرا میگیم، نتیجه میگیریم درسته. اما یه وقت نه، دو تا جزئی رو با هم مقایسه میکنیم. میگیم مثلا فرض کن که حسن انسان است، حسین هم انسانه. چون حسن دروغ گفته پس حسین هم دروغ میگه. این تمثیله که اسمش رو قیاس گذاشتن. کار ابلیس از این جنس بود، از جنس تمثیل بود. منتها این تمثیل رو هم در فقه بهش میگن قیاس، که امام صادق علیه السلام فرمود اول من قاس ابلیس این بود. حالا بحث قیاس ابلیس، و ابلیس در خودش رو با آدم قیاس کرد نه با خدا، منتها در واقع برهانی بود. برهانش هم اشکال‌های فراوانی داشت. ریشش کبر بود. بله. مبناش کبر است. اصل اون چی که دیدن در واقع اصل کار شیطان تجسم کبر بود. خودش رو از آدم بالاتر می‌دونست، یک، و تصورش این بود که آدم باید به او سجده کنه، نه او به آدم. دو، و چون خدا دستور داد در مقابل خدا ایستاد و گفت که، این در ربوبیت خداوند متعال اشکال کرد که خدا تو عالم رو بلد نیستی اداره بکنی. اگه آنو باشه کسی احترام کنی، کی باید به کی احترام بکنه؟ آدم باید به من احترام کنه، نه اینکه من به آدم احترام کنم. پس تو بلد نیستی عالم رو اداره بکنی. این پوسکنده حرف کی بود؟ ابلیس بود. چند تا اشکال به حرفش وارد که مطرح کردید، پس اشکالاشم من عرض میکنم که دقت داشته باشید. یک، کی گفته که خاک از آتش پایین تر؟ دوست عنصرن در عرض هم، نه خاک از آتش بالاتر نه آتش، دوست عنصر در هر دوست عنصر مادی هستن، هیچ کدام بر دیگری برتری ندارن. و ابلیس اشتباه کرد، گفت که انا خیرون من خلقتنی من نار و خلقته من تین. این قیاس درست نبود و این در واقع پیش فرضش غلط بود. و دو، خداوند که به خاطر خاک بودن انسان بهش نگفت سجده کن، فاذا سویته و نفخت من فیه من روحی فقعوا له ساجدین. به اعتبار اون روح خدا که در انسان هست بنا بود سجده کنن، نه به خاطر جنسش، جنسش که همون چیز باشه، خاک باشه یا چیز دیگه باشه. و سه، ارزش رو خدا تعیین میکنه. او خالق میتونه بگه چی خوبه چی بده، تو چه کاری که بگه کدوم بالاتر کدوم پایینتره. خداست که میتونه بگه این اشرف است اون غیر اشرف است. هرچه آن خسرو کند شیرین بود، تو چه کاری که بگه این بالاتر اون پایینتره. و از همه اینها گذشته، خب تو بنده هستی، تو در عرض خدا نیستی که بخوای برای خدا تکلیف تعیین کنی. به هر حال این چهار تا اشکال که من گفتم رو یادداشت کنید، بعدا خودتون روش فکر کنید. عرض کنم که عیبی نداره گاهگاهی ما هم در مقابل ابلیس حرفاشو نقد کنیم دیگه ها. یه قیاس کرده که این قیاسش این چهار تا اشکالی که من عرض کردم رو داشت. خیلی خوب، این که بنده چه کاره هست، باید در عرض هم باشن که بخواین حرفا رو بزنن. اگر ابلیس در عرض خدا بود عیب نداشت، حرفاش درست بود. وقتی که در عرض خدا نیست دیگه. خیلی خوب، عرض کنم که پس مفهوم کبر مشخص شد. این که انسان بزرگی کنه، خودشو بزرگتر ببیند و در عمل همین بزرگی رو نشون بده. خودشو از کی بزرگتر ببینه؟ از دیگر انسانها بزرگتر ببینه. این میشه کبر. کبر هم مثل عجب میتونه شاخه های متعدد داشته باشه. باز امام رحمت الله علیه اومده کبر رو در سه شاخه، که در واقعشون گفته شش شاخه، چون هر شاخه ایش رو عرض کنم جنبه مثبت و منفی دو تا حساب کرده شده، چند تا؟ شش تا. مثلا در بُعد عقاید، در جنبه نظری، یا در اعمال عقل، در اون عرض کنم آثار عقل. فرض کنید که کسی در عقاید اعتقاداتی داره، مثلا خودش موحد میدونه، مقایسه میکنه با کسی که فکر میکنه به این حد از توحید نرسیده، میگه من مثلا توحیدم توحید نابه، اینا توحید ناب نیستن. اینو شما تو عربستان فراوان میبینید، اون آدم های وحشی عقب مانده ای که واقعا بوی از انسانیت نبردن اکثرشون، اونا خودشون رو موحد میدونن، بقیه مسلمان همه رو چی میدونن؟ مشرک و کافر میدونن. هر کار شما میکنیم میگن انت مشرک، پیغمبر سلام میکنیم میگن انت مشرک، نگاه میکنیم پیغمبر میگن انت مشرک، زیارت اهل قبور میری. اونا در واقع در توحید خودشون رو از همه چیه بالاتر میدونن. این کاره که شما الان در عراق و در سوریه و در پاکستان و عربستان و جاهای دیگه میبینید، این نتیجه کبر وهابیت است. در چه زمینه ای؟ عقاید. این معلول اون کبر اعتقادی است که اینها دارن، در حالی که واقعا اعتقاداتشون از حد ابتذال هم پایین تره. هم توحید ذاتیشون مشکل داره، هم توحید صفاتیشون مشکل ها داره، هم توحید افعالیشون دست خدا رو بستن، خدا مجبوره، بنده هم مجبوره. چه حالا من میخوام وارد این بحث بشم، باید 10 جلسه حداقل دربارش بحث کنیم. به هر حال این نمونه هست که کبر اعتقادی باعث شده که بقیه رو مشرک بدونن و ساده هم بکشن، سر ببرن، چون براشون ارزشی نداره دیگه، میگن اینا که بدتر از حیواناتن. این نتیجه اون کبر اعتقادی است. خب این یه شاخه از کبر که کبر در اعتقادات باشه. گاهی ممکنه که مثلا فرض بفرمایید که ما پیروان اهل بیت علیهم السلام به اعتبار اینکه تو شناسنامه نوشته شده شیعه، خودمون از دیگران برتر ببینیم در اعتقاد. من زیاد میشنوم تو سوالات، تو حرفایی که از مردم میبینیم زیاد میشنویم، میگن که شیعه که دیگه جهنم نمیره، شیعه که خب امام حسین حتما شفاعتشون میکنه، تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم. این در واقع همون کبر در عقایده، در حالی که وقتی انسان دقت میکنه ببینه حقیقتا شیعه نیستیم ما، به ادعا که نیست، این خود بزرگ بینی نیست. شیعه کسی است که جا بذاره جای پای امامش، از تشیع دیگه، مشایعت کردن. کسی دنبال کسی راه میره، مثلا تو زمین برف باریده، هر جا که نفر جلو که امامه پا میذاره، اینم پشت سرش پاش میذاره همونجا، این میشه شیعه. آیا واقعا ما اینجوریم؟ نماز ما مثل نماز امام صادق علیه السلامه، مثل نماز امام زمانه؟ روزه ما، رفتار ما، گفتار ما، نمیدونم لباس پوشیدن ما، تعاملمون با خانواده، تعاملمون با دیگه، آیا اینجوری است؟ چه شیعه ای؟ مثل امام صادق نه، مثل امام حسن امام حسین نه، مثل سلمان و ابوذر هستیم؟ یه عده از ایران ما رفتن خدمت امام رضا علیه السلام، اصلا پشت در با صدای بلند گفتن که به آقا بگید عده از شیعیان علی بن ابی طالب اومدن دیدنشون. امام فرمود راشون ندید. فردا اومدن راشون ندادن، 2 ماه پشت در موندن راشون ندادن. بعد پیغام دادن که ما دیگه روی برگشتن به وطنمون رو نداریم، چون بریم میگن شما چه جنایتی کردید که امام شما رو راه نداده، ناچاریم سر به بیابان‌ها بذاریم. اما دستکم میدونستیم چه گناهی کردیم، چه جرمی مرتکب شدیم که امام اینجوری با ما برخورد کرده. پیغام رو دادن، امام فرمود بیان تو. اومدن گفتن آقا ما چه کار کرده بودیم که با ما اینجوری برخورد کردی؟ آقا فرمود شما دروغ بزرگی گفتید. چیکار کردید؟ دروغ بزرگی که گفتید، گفتید ما شیعیان علی بن ابی طالبیم. تعبیر روایت اینه که شیعه علی بن ابی طالب حسن است، حسین است، سلمان است، ابوذر است. حالا مثل امام حسن امام حسین نباشیم، حداقل مثل سلمان و ابوذر هستیم. خب نیستیم، چطور میتونیم بیم ما شیعه هستیم؟ بعد بگیم چون من شیعه هستم پس بهشت برای من است، دیگه کسی دیگه تو بهشت وارد نخواهد شد. این کبره، این مثلا تام کبره، چون خیال میکنیم که شیعه بودن ادعاییست. خیلی از ما سوال میکنن که چرا اروپایی‌ها با این که این همه گناه میکنن چه اینو چنان هستن، مثلا وضع رفاهشون از ما بهتره، خیلی از چیزشون از ما بهتره. البته من نکات متعدد رو عرض میکنم اونجا که هر کدامش جای خودش کاملا قابل بحثه. یه نکته اینه که چون خیلی از اموری که انجام میدن به اسلام نزدیکتر است از ما، مثلا ترافیک پاریس خیلی به اسلام نزدیکتر است تا ترافیک قم. واقعا اینجوری است؟ خب اونها مسلمان‌تر، از این حیث مسلمان‌ترن دیگه، از این حیث شیعه‌ترن. نظمی که اونجا حاکمه عین اسلامه. آنچه بی‌نظمی که در ما در جامعه ما وجود داره چیه؟ ربطی به اسلام نداره. از این حیث اونها از ما مسلمان‌ترن، تعارف که نداره که. اتقان در کار. چرا باید ما بگیم جنس ژاپنی خوب است، جنس آلمانی خوب است، اما جنس ایرانی خوب نیست؟ اونها شیعه ترن از این حیث. از حیث اتقان در کارها چی میشن؟ شیعه تر از ما میشن. از این امور که انسان نگاه میکنیم در خیلی از موارد ما اسممون فقط شیعه هست، اسممون مسلمان هست. میشن که عرض کنم سید جمال الدین اسدآبادی رفت، میدونی که اروپا دور زد، جاهای دیگه دور زد، برگشت ازش پرسن چی دیده حالا اگه این صحت داشته باشه؟ گفت من در اروپا اسلام دیدم اما مسلمان ندیدم، در کشورهای اسلامی مسلمان دیدم اما اسلام ندیدم. شاید این حالا یه مقدار مبالغه هم باشه توش، اما به هر حال خیلی بده. گفت من در کشورهای اروپایی اسلام دیدم ولی چی؟ مسلمان ندیدم. در کشورهای اسلامی مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. خب وقتی اسلام نبود که مسلمانی نیست که، مسلمانی به ادعا نیست. اسلام و شیعه امر قراردادی و اعتباری نیست، امر حقیقی است، عینیت دارد. خب در این حال چه ما شیعه نیستیم، خودمون رو شیعه میدونیم یک، و چون خودمون رو شیعه میدونیم از دیگران بالاتر میدونیم و بهشت رو هم در بس برای خودمون میدونیم، تویول خودمون میدونیم. این کبره، این کبره که انسان در عقاید خودش رو، بله اگه واقعا ما عقایدمون عقاید درستی باشه که حتما به دنبالش هم عمل خواهد بود، اونم دیگه نباید انسان به خودش مغرور بشه، اما اون عیبی نداره. واقعی اینه که 8 در بهشت 8 در داره، 5 درش برای پیروان اهل بیت علیهم السلام، یعنی از 5 مسیر میتونن وارد بهشت بشن، در حالی که یک درش خاص انبیا و اوصیا است و صالحین، یک در هم خاص شهدا است، یک در هم مال بقیه مردم. بقیه مردم به شرط این که بغض اهل بیت رو نداشته باشن از یک مسیر میتونن وارد بهشت بشن، شیعه چی؟ از 5 مسیر میتونه وارد بهشت بشه. این درسته، اما شیعه به هر حال این میشه کبر در عقاید. امام رحمت الله علی از اون طرفش رو هم باز آورده، بعضی ها به خاطر کفرشون کبر میبرزن. در دوران قرون وسطا، بعد از قرون وسطا، در دوران رنسانس در اروپا، بیدینی هنر بود و امتیاز بود و شخصیت بود. هر کس می‌خواست نشون بده که آدم بزرگی است، آدم فهمیده است، آدم فرهیخته است، چند تا فوش به دین میداد، نشون میداد که چیه؟ خدا را قبول نداره، اعتقاد نداره، میگفت خب این آدم بزرگی است، این شخصیت علمیه، چون عالمه دین را قبول نداره، خدا را قبول نداره. الان در اروپا برعکس شده، کسی میخواد نشون بده که آدم فهمیده هست، خودشو به دین منسوب میکنه. تو مملکت ما برعکس شده، ما 300-400 سال عقبیم از اونها. تو کشور ما یه استاد دانشگاه، یه فرهیخته، یه کسی میخواد نشون بده که من آدم مهمیم، من آدم آزاداندیشیم، چند تا بدوی رو به دین میگه. یعنی با نشون دادن الحاد چی میخواد نشون بده؟ بزرگی خودش میخواد نشون بده. اینم کبره، منتها کبر از اون طرف. یه وقت با نشون دادن این که اعتقادات من نسبت به خدا، نسبت به پیامبر از دیگران بالاتره، بهتره، دوچار کبر میشه. یه بار از اون طرف اعتقاد نداشتنش رو بزرگی میدونه. اینم در مملکت ما الان تا حدی واقعیت پیدا کرده. میخواد نشون بده مثلا آدم آزادی طلب، مثلا حالا آزادی خواه، نمیدونم عناوینی که عناوین سیاسی که تو وجود داره، میخواد نشون بده که من چنینم، با دین مخالفت میکنه، با خدا مخالفت میکنه. این فقط در عقاید درز میکنم، در اعمال که خیلی فراوانه، که اینو بعدا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. خب این هم میشه کبر، متا کبر از اون طرف، با نشون دادن بیدینی، بیعتقادی، میخواد بگی من آدم بزرگیم. و چقدر بده که ما 300-400 سال از اروپا از این حیث عقب باشیم. اگر میخواد تقلید کنید، خب تقلید از امروزی هاشون بکنید. الان ببینید که امروز چیکار دارن میکنن. شما حرفی که 300-400 سال پیش اونا گفتن، حالا تازه دارید میگید. اونا سرشون به سنگ خورده، تازه فهمیدن که اگه بناس خیر و سعادتی باشه در سایه دینه. ما برگشتیم به 400 سال قبل اونها، 300 سال قبل اونها، و خیال میکنیم که با در افتادن با دین به جایی میرسیم. این یک بیماری مسخره است که دامن بعضی از روشنفکرهای ما رو گرفته. نمیدونم خواهر و من موافق هستن در این رابطه یا واقعا اینجوریست، و این یک بیماری خیلی مسخره، واقعا باید با بیماری مسخره که خواهد نشون بده روشن فکره به دین بد و بیرام میگه، در مقابل خدا میسته، الهادش رو مثلا بزرگی میپندارد و امام حسین و عزاداری برای امام حسین علیه السلام اینها رو به تمسخر میگیره. خواهد بگی من آدم مهمیم، من آدم بزرگیم، میگه این سینه زدن یعنی چه، عزاداری کردن یعنی چه، نمیدونم این حرفا. اینم از اون طرف، اینم مصداق کبر از اون طرف. خب این در عقاید که دیدید دو تا شد، یکی جهت مثبت بود، یکی جهت منفی. البته ما اون حرف رو نپذیرفتیم، ما گفتیم قلوب بتوش طبیعی است که اسلام حقیقت اسلامه، نه مسلمانی. همین همینطوره. بله همینطوره. کتاب بدیهی است که دیگه، بدیهی است که اون مسلمانی فقط اسلام توش نباشه که دروغه دیگه. نه، حقیقت که حق با اسلام هست و همه بدبختی های ما هم همینی که از اسلام فاصله گرفتیم. آبادی بتخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. نباید ما مباحثو خلط کنیم با هم، اینا با هم منافاتی نداره. اگر انسان احساسات رو نشون بده منافات نداره با این که پیرو امام حسین هم هست. بگیم یا این که انسان باید پیرو امام حسین باشه دیگه گریه نکنه، یا باید گریه کنه پیرو امام حسین نباشه. چه تعارضی بین این دوتا هست؟ اینجوری نیست که بگیم که اگه ما گریه نکردیم حتما شیعه خوبی هستیم، یا اینکه اگه گریه کردیم یا ابراز احساسات کردیم دیگه نمیتونیم پیرو خوبی باشیم. نه، اینا با هم منافاتی ندارن. این یک. و دو، این که آسیب های وجود داره این که تردیدی نیست. ما حتی این بحث رو تو رسانه هم داشتیم. بنده یادم میاد توی وضعیت شبکه تلویزیون بود که بحث آسیب شناسی عزاداری رو مطرح کردیم و همین عامل باعث شده که بنده با همه مشغولیتی که دارم نشستم هم دارم مقتل می‌نویسم، که یک مقتل بی عیب و کم اشکال و عرض کنم که قابل استفاده ای که علما بتونن استفاده بکنن، مده ها بتونن استفاده بکنن دارم تدوین میکنم. به هر حال در این که آسیب های وجود داره تردیدی نیست، آسیب های فراوانی وجود داره. دروغ گفتن ها، عرض کنم که مراعات شأن اهل بیت رو نکردن و چیزی از این قبیل فراوان هست. یا این که الان مجلس عزاداری ما به جای این که عرض کنم که یک نمک داشته باشه، کل غذا شده چی؟ نمک. قدیمی گفتن روزه خواندن چیه؟ نمک مجلسه. الان کل مجلس شده چی؟ نمک. حالا این غذا کی میخواد بخوره خدا میدونه. یعنی از همه اون فرض کن 100% که 5% یا بفرمایید 10% باید سینه زدن و نوحه خواندن و نمیدونم گریه کردن اینها بود، الان چی شده؟ شده 100%. این آسیب ها وجود داره و آسیب های دیگه که من خبر دارم که حالا شاید طرحش هم درست نباشه، اما این معناش این نیست که ما بخوایم از ریشه بزنیم. یکی از دلایل زنده بودن و بانشات بودن و سبز بودن شیعه امام حسین علیه السلامه. شما اگه مشرف بشید مکه و مدینه، حالا شما رو بقیه را نمیدن، اونایی که رفتن ازشون بپرسید، فقط 10 دقیقه شما اونجا باشید خواهید دید که به 3 نقطه وهابی ها به شدت حمله میکنن. یکیش عزاداری امام حسین علیه السلام هست، یکی امام زمانه، یکی هم روحانیت شیعه هست. میدونید چرا؟ چون این 3 تا عامل حیات شیعه هست، عامل رشد و ترقی و پویایی و پایایی شیعه هست. ولی اونا فهمیدن که اگه امام حسین از ما گرفتن، یک سرمایه بزرگی از ما گرفتن. بنابراین اصل این که آسیب های وجود داره درست، اما این که ما از اون طرف بیفتیم اینم درست نیست. آسیب ها رو باید آسیب شناسی کرد، آسیب زدائی کرد، باید گفت، همه هم باید مسئول باشن. شما هم مسئولیت دارید، اگر نقشی دارید جایی، اگر مجلسی برقرار میشه اون مجلس 90% باید معرفت افزایی باشه، باید تحلیل قیام امام حسین باشه، باید پند گرفتن درس گرفتن از قیام امام حسین باشه، 10% 5% هم باید چی باشه؟ یعنی انسان شکم دارد، عقل دارد، دل و احساسات و عواطف دارد و الاخر. در مجلس امام حسین علیه السلام همه اینها باید تغذیه بشه. عقلش باید تغذیه بشه، شکمش هم باید تغذیه بشه، دلش هم باید چی بشه؟ تغذیه بشه. روزه خواندن برای تغذیه احساساته و سخنرانی کردن و بقیه برای تغذیه عقل انسان هست. اون اطعام های هم که میکنن برای چیه؟ شکمشون. همه با هم باشه چه اشکال داره؟ یکی نباید مانع دیگری. حالا این یه بحث مفصل‌تری میخواد، فقط خواستم مثال بزنم که عرض کنم که اونا از اون طرف افتادن. این باور که عزاداری مثلا فرض کنید که امولگری است، عزاداری مال مثلا دوران قرون وسطی است، این درست نیست. این در واقع همون اعتقادات منفی است که باعث کبر و غرور شده. خب این یک. دوم، اعمال قلب انسان که همون بحث اخلاق باشه. بعضی ها فضائل رو در خودشون تصور میکنن و این باعث بزرگی کردنشون میشه، خودشون از دیگران بزرگتر میبینن. مثلا فرض کنید که خودشون انسان با تقوایی میپندارد، در نتیجه از دیگران دامن میکشد که بی تقوای دیگران به او سرایت نکنند. خودش رو آدم مثلا فرض کن خوش اخلاقی میدونه، خودش رو آدم سخی میدونه، دیگران رو تحقیر میکنه که شما سخاوت ندارید، خودش رو آدم عفیفی میدونه، عفت نفس عرض بکنم، دیگران رو تحقیر میکنه، خودش از دیگران بزرگتر میبینه که و نشون میده. وارد مجلس که میشه مثلا فرض کنید که کنار کسی که او خیال میکنه بی عفته نمی نشینه، عفت نفس نداره نمی نشینه. همینطور این فضائلی که جای خودش خوبه، در خودش تصور میکنه که داره، این تصور و این وهم باعث میشه که خودش از دیگران بزرگتر ببینه. ما دیگه نمیتونیم همه اون فضائل اخلاقی که انسان میتونه داشته باشه که خودش یک بحث مفصلی میخواد رو فهرست رو خدمتتون عرض بکنیم. برای مثال کافی بود همین که عرض کردم. خیال میکنه که مثلا فرض کنید که آدم نودوستیه، دیگران در نظرش کوچیک میان. خیال میکنه آدم شجاعی است و مثلا شجاعتش باعث میشه که در مقابل کفر بایسته، دیگران رو کوچیک میپنداره. خیلی خوب، این هم در بحث اخلاق هم عرض کردم بحث مفصل میخواد. از اون طرف نقطه مقابلش نقطه منفی میشه. بعضیا خیال میکنن که رذائل، این رذائل باعث غرورشون، باعث تکبرشون میشه. مثلا فرض کن که فکر میکنه که بی عفتی رشده، کماله. اینجا البته میشه یک ایراده که به این بحث گرفت که انسان فطرتاً فضائل رو دوست داره، در عقاید، در اعمال قبول کردیم، قبول داریم، اما در اخلاقیات با فطرت انسان تناسب نداره که مثلا انسان بخواد بخیل بودن رو دلیل بر بزرگی بداند و خودش رو بزرگ بدونه به خاطر بخلش. تو اخلاق اون جنبه چرا؟ چون با فطرت انسان منافات داره. حتی انسان‌های بخیل هم چی دوست دارن؟ سخاوت رو دوست دارن. انسان‌های لاابالی، لا تو بی سر و پا هم چی رو دوست دارن؟ انسان‌های مطمئن و انسان‌های موثق و انسان‌های خوب رو دوست دارن. در اخلاقیات اون طرفش خیلی مشکله، و چون امام فرموده ما هم مجبوریم که یک کمکی همراهی کنیم با امام، وگرنه تو اخلاقیات مشکله که بگیم که انسان به خاطر بد اخلاقیش تکبر کنه، یعنی بداند که این رذیله هست. اونجا چرا؟ میدونست که کفره، اما به خاطر کفرش تکبر میورزید. میدونست که در مقابل امام ایستاده، در مقابل همه علما ایستاده، اما تکبر میکرد. منم که به امام حسین علیه الصلاه ایراد گرفتم، امام حسین رو خشونت طلب میدونم، مثلا امیرالمومنین رو خشونت طلب میدونم، با امام حسین، امام حسن و پیامبر رو چی میدونم؟ اصلاح طلب میدونم. یعنی همین کفر رو در واقع او بزرگی میدونه، ولی میدونه که این کفره، میدونه که در مقابل خدا ایستاده دیگه. الهاد رو بزرگی میدونه، یا مثلا در مقابل امام ایستادن رو، امام رو رمی به این کردن که مثلا امام خشونت طلب بوده رو بزرگی میدونه. اما اینجا اینجوری نیست که بگیم که بخل رو بزرگی میدونه، ترس رو بزرگی میدونه. نه دیگه، مگر اینکه که عرض کردم فرض کنید که بخواد توجیه بکنه، مثلا بزدلی و ترس رو از باب این که من آدم زرنگیم یا آدم محتاطیم یا چیزی از این قبیل یه لباسی بهش بپوشونه. والا هیچ کس نیست که من چون بزدلم پس آدم مهمیم. از اون طرفش بله، اون طرف افراطش شاید، ولی طرف تفریطش قطعا اینجوری نیست که کسی بگه من چون بزدل هستم پس آدم بزرگیم، مگر اینکه بخواد یه لباس بهش بپوشونه بگه این بزدلی نیست، این چیه؟ احتیاطه. این مثلا فرض کنید چه زرنگیه، اینجوری اگه باشه ممکنه، وگرنه اگه بخواد حقیقت اون رو ببینی چون با فطرت انسان سازگار نیست. به هر حال اینم یک طرف. حالا اون دیگه ارزش‌ها عوض شده باشه چرا؟ ببینید مثلا فرض کنید که حالا این در عمل بهتر میشه، مثلا فرض کنید بی‌حجابی که یک رذیله هست، اگر شد تمدن یا شد مثلا علم یا شد ترقی، گفتن که معیار رشد و ترقی و تمدن بی‌حجابی است، خب اون نشون میده که چون من آدم متمدنی هستم پس بی‌حجابم. در اخلاق هم اینجوری است، اگر رذیله ای اون ضد ارزشی به ارزش تبدیل شد میشه. منتها اشکال بنده اینه که چون مسئله فطری است، اگر اعمال بود میشه، اونا اعتباریه. مثلا فرض کن که در بعضی از کشورها ممکنه که حجاب ضد ارزش باشه، بعضی ها بی حجابی ضد ارزش باشه، اما هر انسانی از بخل بدش میاد، هر انسانی از جبن و بزدلی بدش میاد، هر انسانی از ظلم و ستم چیه؟ برش میاد. بعد کسی بگه من چون ظالمم پس آدم مهم و بزرگیم، از این حسی مقدار پذیرشش مشکل هست، مگر اینکه همون جنبه های افراطش رو یا مثال هایی که عرض میکنم که مثلا لباس دیگه بهش بپوشه که رذیله براش باعث تکبر بشه، ایبی هم نداره. دامنه بحث وسیع تر میگیریم که اشکالی وارد نشه. اینجا باید به قلب خودتون راجع بکنید ببینید که انگیزه شما که شرکت کردید یا نکردید چیه. اگر انگیزه این بود که من از اون بزرگترم چون من حجاب رو مثلا ارزش میدونم و ارزش نمیدونه، اگر انگیزه این بوده این تکبره. اما اگه نه، انگیزه دیگه داشتید، مثلا کار وقت نداشتید یا اینکه مجلس نپسندیدید یا اینکه انگیزه های دیگه داشتید، دیگه تکبر نیست. بسیار خوب، عرض کنم که پس شاخه دوم، یعنی در واقع شاخه دوم کبر شد در اخلاقیات، چه جنبه مثبت چه جنبه منفی. شاخه سومش در اعماله. چی؟ نه، جبن که اخلاقه، جبن از اخلاقیاته. چی؟ کفر، عقاید کفر همون اول بود. اول عقاید رو گفتیم، دوم اخلاقیات رو گفتیم، الان اعمال رو بگیم. اول عمل عقل بود، دوم عمل قلب بود، حالا عمل اعضا و جوارح رو میخوام بگیم. انسان سه بُعد داره، عقل دارد، اون محصول عقل میشه عقاید، دل دارد، محصولش چی میشه؟ اخلاق. بدن دارد، محصولش چی میشه؟ اعمال، که به این میگن اعمال جوارحی، به قلب میگن اعمال جوانحی. در اعمال هم باز دو شاخه داره، یه وقت انسان به خاطر اعمال مثبتش دچار غرور میشه، خیال میکنه که نماز من چون آدابش، عرض کنم که مقدماتش مقارناتش از دیگران خیلی بهتره، پس من از اونا بزرگترم، من از اونا بالاترم. منی که اهل چنین نمازی هستم از اون کسی که اهل چنین نمازی نیست بالاترم. منی که دارای حجاب هستم از کسی که بی حجابه خیلی بالاترم. این رو هم نشون میده، او رو تحقیر میکنه، مثلا با نگاهش، با رفتارش، با گفتارش میگه تو کوچکی، من از تو بزرگترم. چرا؟ چون من حجاب دارم. یه وقت این که حجاب که داره خدا رو شکر میکنه که مثل اون شخص بیمار نیست، این عیب نداره، کاملا درست. یه وقت نه، میگه من از او بزرگترم، از کجاش ما از او بزرگتر باشه؟ شاید او خصلتهایی داشته باشد، صفاتی داشته باشد که خیلی از شما پیش خدا چی باشه؟ بزرگتر باشه. یه بیماری داره، دقیقه مثل دانشمندی که فرض کنید که فلجه، این فقط فلجه اما نابغه دانشمنده، اون بی حجاب هم چیه؟ بیماره. یه بیماری است که ما میبینیم، این بی حجابی یک عیب و یک بیماری است، اما شاید نبوغی داشته باشه، شاید صفاتی داشته باشه، شاید فضائلی داشته باشه، خیلی از ماها پیش خدا عزیزتر باشه. پس نمیتونیم بگیم من از تو بزرگترم، میتونیم بگیم که خدا تو رو شفا بده مثلا بخاطر این بی‌حجابی، عیب نداره. اما اینکه بگیم من از تو بالاترم، این غلط، این کبره. گرفتم خواهر مطلب رو؟ یکم دقیقه نخواستم بگم که بی‌حجابی خوبه پس ما باید دچار کبر نشیم، ما هم بی‌حجاب بشیم. نه، بی‌حجابی بده، بی‌حجاب هم بیماره، اما این دلیل نمیشه که ما از او بالاتریم. ممکنه او در این حال که این بیماری رو داره سلامتی هایی داشته باشه، امتیازاتی داشته باشه، خیلی از ما بالاتر باشه. پس نمیتونیم حکم کنیم من از تو بزرگترم. دقیقا مثل این که مثلا کسی از لحاظ جسمی بزرگتر باشه اما هیچ سواد نداشته باشه، هیچ فضیلت انسانی نداشته باشه، میتونه بگه چون من جسمم از این شخص بزرگتر است. نه دیگه، خب یه مورچه ممکنه که پشه رو شما در نظر بگید، مقایسه کنید با فیل، هر چی فیل داره رو پشه داره، دو تا چیز داره پشه که فیل نداره. همه اون چیزی که فیل داره رو پشه هم داره، ولی دو تا عرض کنم که عضو پشه داره که فیل نداره. گفتید چیست اونا؟ بال داره فیل نداره، نیش داره فیل چیه؟ نداره. خب نمیشه گفت فیل بگه که چون من بزرگم پس بزرگترم از تو. نه، پشه چیزی داره که اون نداره. در این ریزیش این شخص هیکلش درشته اما عقلش از یه بچه هم کمتره. نمیشه گفت ایشون از اون عاقل بزرگتره. شتر بزرگه ولی انسان عاقل چیکار میکنه؟ شتر رو با همه عظمتش میخوابوندش، بارش میکنه، سوارش میشه رو بارو، هر جا میخواد بره میره. پس نمیشه گفت که چون فلان عمل مثلا در من هست در او نیست پس من از او بزرگترم، فلان گناه در او هست در من نیست اعمال عرض میکنم، او نماز نمیخونه من نماز میخونم پس من از او بزرگترم، این کبره. همینطوره، واقعا همینطوره، اینا بیماری است دیگه، در اینکه بیماری که تردی نیست. اما اینکه حال باید برای بچه چطور صحبت کرد؟ اولا اینو خواهر توجه داشته باشن که خانم ها خیلی بهتر از آقای میتونن در این رابطه، یعنی در تربیت حقیقت، مثلا در اون سنین پایین تر غالب خانم ها از آقایون غالبا موفق ترن و هنر بیشتری دارن. و ثانیا مورد به مورد فرق میکنه، هر جایی باید با یه حال و هوایی اگر بتونید عملا نشون بدید خیلی خوبه. ما شبهای جمعه میشه از خودم که بچه هامون نوه هامون میان خونه ما جمع میشن، خب یک حدیث رو ما هر هفته باید بخونن یاد یعنی میخونن یاد میگیرن، بعدن هم امتحان گرفته میشه و بهشون جایزه میدیم، مسابقه کاله به همه جایزه رو میدیم، مثلا همه میخونن. گاهی یکی از فرزندان ما معلم دبیره، ایشون گاهی بعضی از این احادیث رو در قالب نمایش، یه نمایشنامه، خود همون بچه‌ها بازی می‌کنن ها، خودشون بازی می‌کنن، هر کدوم یه نقشی بهشون میده، اینا تمرین میکنن بعد میان اونجا نمایش رو انجام میدن. این حدیث دیگه ماندگار میشه، حدیثی که چیکار کردن؟ عملا خودشون پیادش کردن. یعنی البته هنر اون عرض کنم میشه این کارا رو کرد. بچه ها رو باید بیشتر جنبه، البته سنین فرق کنه، تا سن نوجوانی تا سن 10-12 سالگی بحثای انتزاعی رو اصلا بچه ها نمیتونن بگیرن، بحثای عقلی و انتزاعی اصلا براشون مفید نیست. از اون به بالا یواش یواش بحثای انتزاعی هم میشه مطرح کرد تا حدود سن 18 سالگی، از اون به بعدی کاملا میشه مباحث کلن انتزاعی رو هم مطرح کرد. سنین فرق میکن. خیلی خوب عرض کنم که پس در عمل هم ما گاهی اعمال باعث کبر میشه، یا جنبه مثبت یا جنبه منفی. یه وقت عرض کنم حجاب باعث کبر میشه، یه وقت بی حجابی باعث کبر میشه. برای اینکه نشون بده که من خیلی مهمم، میگه ببینید که اینا امولن که حجاب دارن، من چون مترقی هستم، من متمدنم، من غربی هستم، من شرقی هستم، پس من از اینا بزرگترم. اینم کبره. بله، عرض کنم که در اوج مقایسه نیست، اوج خودپسندی است، از خودش خوشش میاد. در کبر مقایسه میکنه خودش با دیگران و خودش چیکار میکنه؟ از دیگران بزرگتر میبینه. در اوج مقایسه نیست، ولی در کبر چیه؟ مقایسه. ولی ما تاکید کردیم رو اون تعریف، تو تعریف رو مقایسه تاکید کردیم. شما سوالتون چی بود؟ این فضیلت خیلی خوبه که انسان از گناه بدش بیاد، ناراحت بشه. دیدن گناه اگه انسان ناراحت میکنه، این بهترین فضیلتی که انسان، این دیگه حداقل نهی از منکره. حداقل نهی از منکر اینه که انسان وقتی گناه رو میبینه چیه؟ بدش بیاد و نشون بده که بدش میاد، به شکلی نشون بده که من از این گناه بدم میاد. این حداقل نهی از منکره و از بهترین کارهاست. اون چیزی بده اینه که انسان خودش رو از اون بالاتر ببینه. باز تاکید میکنم در این که این شخص کارش بده که تردید نداریم ما، که منتها اینو یک بیماری ببینیم، نقصی ببینیم که ممکن است در کنار این نقص عرض کنم که فضیلت ها و کمالات فراوانی باشه که ما خبر نداریم. پس ما حق نداریم خودمون از اون بالاتر ببینیم. بنده فرض کنید که مثلا میتونم به سوال پاسخ بگم، یا فرض بفرمایید که تو حوزه عده زیادی فرض بفرمایید که طلاب دوست دارن که مثلا با ما صحبت کنن، ما براشون کلاس داشته باشیم، چیزی از این قبیل. من میخوام اینو ببینم بعد پاکی اون طلاب رو نبینم، اون حضور در حجرشون رو و ده ها صفت بسیار ارزنده که خیلی از بنده بالاتر اونها رو نبینم، این کبره. اما وقتی که اونها رو میبینم، وقتی که مثلا فرض کن این صفت رو، حالا فرض کن صفت هم واقعا باشه در انسان، حالا خود همینم زیر سوال ها، این صفت رو که در خودم میبینم، این فکرم با خودم داشته باشم که چه بسا اونهایی که الان من نیازمندن، اونهایی که وقتی من در بینشون هستم میان عبای ما رو میبوسن، دست ما رو میبوسن، چه بسا که صفات و فضائل و کمالات فراوانی داشته باشن که من ندارم، بلکه حتما اینجوریست، حتما اینجوریست. اگه انسان اینجوری فکر کرد، وقتی از کبر نجات پیدا میکنه. اما اگه نه، اون صفت متوهمی که در خودش هست، اون عمل متوهم، چون نمازی که ما میخونیم معلوم نیست که نماز باشه، که معلوم نیست اون چیه خدا میخواد باشه، که این نماز عرض کنم سر و دست شکسته که بنده میخونم باعث میشه که من خودم رو از دیگران بالاتر ببینم. این رذیله کبر که در وجود انسان ریشه پیدا میکنه. پس در اعمال ممکنه عمل جنبه مثبت داشته باشه، ممکنه جنبه منفی داشته باشه، هر دوش میتونه باعث کبر بشه. خب من فکر کنم که اقسام کبر رو گفتم. بحثی که میمونه اینه که علت کبر چیه، سبب اصلی کبر چنانکه بسیار از رذایل جهله. اگر بگیم همه رذایل ریشه در جهل داره، شاید حرف غیر واقعی نگفته باشیم. همینطوره واقعا، عجبم به خاطر جهله، کبر و غرور و بقیه رذایلم به خاطر جهله. اگه انسان آگاه بود از نقایص خودش حداقل میشناخت تا دیگران بمونه. اگر خودش رو میشناخت، یک، عیبهای خودش رو میدید، دو، اصلا به عیب دیگران نمیپرداخت که بخواد خودش رو با اونا مقایسه بکنه. پس وقتی خودش رو با دیگران مقایسه میکنه، معنیش اینه که یک، خودش رو نشناخت، عیبهای خودش رو نشناخت، دو، محاسن دیگران رو نشناخته، و سه، قیاسش قیاس مع الفارق بوده، در نتیجه جهل باعث کبر شده. پس عمده دلیل کبر و بقیه رذایل میشه جهل، این که انسان نفهمه. بلا اگر از کنم که بفهمه دیگه دچار این رذیله نخواهد شد. اما اون چی که نتیجه کبر میشه، دو تا سوال باقی موند که خواهرها مطالبه کنن، اگر براشون باز سوالی باقی موند حتما در جلسه بعد مطرح بکنن. یک سوال اینه که عرض کنم که نتایج کبر چیه، پیامدهای کبر چیه. گفتیم مثلا یکی از پیامدهای عجب کبره، عجب به کبر منتهی میشه، ریا به کبر منتهی میشه. یکی پس سوال این شد که دستاوردها و نتایج کبر چیه، و دو، راه درمان کبر چیه. این دوتا رو یا خودتون مطالعه کنید یا یادآوری کنید که بنده صحبت کنم. به این ترتیب بحث حدیث چهارم هم تموم میشه. خواهرها حتما پیش مطالعه داشته باشن، یک، حتما پس مطالعه داشته باشن، دو، هر جا هم که احساس کردن نیاز به بحث مفصل تر هست حتما بفرماین تا ما انشاءالله توضیح بدیم. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمانها قرار بدهد. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت فرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.